سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی کافه نیمروز. همچنان همدل و همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. به ساعت 12:30 رسیدیم. میشنویم 40 روایت رو.
چهل روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما یاران همراه 40 روایت. در 40 روایت شما بزرگواران رو با موفقیت‌های حوزه ادبیات و هنر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آشنا خواهیم کرد. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید. خب عزیزان، سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه 40 روایت پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم‌های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
سلام دارم خدمت همگی شما شنوندگان خوب برنامه 40 روایت رادیو فرهنگ. در ادامه مباحث قبلیمون و برنامه قبلیمون که در خصوص فیلم سناتور صحبت کردیم، این هفته در خصوص یکی دیگر از آثار سینمای ایران در دهه 60 با شما صحبت خواهیم کرد. من در برنامه قبلی اشاره کردم که در ابتدای دهه 60 بعضی از فیلم ها به صورت تعاونی ساخته می شد و سناتور هم که در برنامه قبلی راجع بهش صحبت کردیم یکی از این فیلم هاست. تعاونی یعنی به چه شکلی؟ یعنی اینکه عده‌ای با هم مشارکت می کردن در ساختن یک فیلم که حالا یا دستمزد نگیرن و در ساخت فیلم شریک بشن و یا اینکه دستمزد کمتری بگیرن، حالا در بخش مختلف یک فیلم، فیلم برداری، کارگردانی، بازیگری، تدوین و سایر بخشا. فیلمی که این هفته میخوایم راجعش صحبت بکنیم، تشریفات، هم یکی از همین فیلم هاست که به این شکل ساخته شد. یعنی مهدی فخیم‌زاده طبق گفته خودش فیلم تشریفات رو از طریق مشارکت چند نفر دیگه مثل زنده‌یاد میلوهی، آقای قدکچیان و آقای حیدری و خودش ساخت. فیلم تشریفات رو از طریق سرمایه‌ای که این چند نفر آوردن فیلم ساخته میشه. فیلمی که در سال 62 آقای فخیم‌زاده اون رو میسازه و در سال 63 اکران میشه. اگه بخوایم قصه فیلم اشاره بکنیم، تشریفات داستان شخصی به نام رضا که موقع دزدی از یک ساختمون همزمان با سخنرانی شخصی به نام توحید دستگیر میشه و در واقع اشتباهی به جای شخصی به نام توحید اون رو دستگیر میکنه اما آزاد میشه، تا اینکه در این شخصیتی به نام جلیلی متوجه شباهت عجیبه رضا با توحید میشه و به این فکر میفته که رضا رو در قالب توحید جا بزنه و این اتفاق هم میفته و توحید اصلی به دار آویخته میشه. اما رضا بعد از اینکه دچار عذاب وجدان میشه با پدر توحید آشنا میشه و بعد از صحبت کردن با پدر توحید دچار یک تحول روحی میشه و در واقع خودش توحید دیگه‌ای میشه که سرانجام هم دستگیر میشه و اعدام میشه. تشریفات از الگوهای مرسوم و معمول و کلیشه‌ای در واقع خیر در برابر شر یا نیکی در برابر بدی بهره میگیره، اما نکته مهم در خصوص فیلم تشریفات با توجه به اینکه نزدیک به 3 دهه از ساخته شدنش میگذره این هست که با توجه به حالا ضعف‌های ساختاری که در فیلم وجود داره که در اینجا حالا من قصد نقد فیلم تشریفات رو ندارم، در زمان خودش فیلم پرفروش میشه و در گیشه با اقبال روبرو میشه و همونطور که اشاره کردم بعد از گذشت 3 دهه از ساخته شدنش هنوز در اذهان سینما روها این فیلم باقی مونده و مهمترین ویژگی که باعث شد این اتفاق بیفته بهره گیری این فیلم از قصه گوییه، چرا که تشریفات قصه‌ای به شدت جذاب، پرکشش و مخاطب پسند داره، طوری که مخاطب رو همراه خودش میکنه. تشریفات ریتم و ضرب آهنگ بسیار خوبی داره، جوری که تماشاگر خسته نمیشه و این الگو و ایده تبدیل و دگرگونی شخصیت اصلی فیلم به شخصیتی ضد خودش به شدت برای مخاطب جذاب بوده. باید اشاره بکنم که مهدی فخیم‌زاده خودش نقش اصلی فیلم رو بازی میکنه و بازیگر مهم و معروف دیگری در فیلم حضور نداره و بازی خوبی که خود فخیم‌زاده در این فیلم داره با صدا پیشگی استاد جلال مقامی به جای خود فخیم‌زاده در فیلم این بازی رو دلپذیرتر کرده. باید اشاره بکنیم که آقای فخیم‌زاده فیلم رو در شیراز و در طول یک ماه میسازه و فخیم‌زاده اشاره میکنه در زمان ساخته شدن فیلم که بعد از اینکه فیلم تمام شد ساختش و خب عده‌ای از مدیران سینمایی و به خصوص مدیران فارابی فیلم رو دیدن، یکی از مدیران بنیاد سینمای فارابی اشاره میکنه که آقای فخیم‌زاده میگه که من هیچگاه این صحبت این مدیر از ذهنم پاک نشد و اون نقل قول اینه که به فخیم‌زاده میگن که، یعنی این مدیر میگه که بهار رو در قالب پاییز روایت کردی و خود آقای فخیم‌زاده میگه که منظور ایشون از بهار موضوع انقلابی فیلم بود و منظور از پاییز ساختار فیلم که به حال نقدی بوده که به فیلم تشریفات شده بوده. باید اشاره بکنیم که قاب‌های بسیار زیبایی که در فیلم تشریفات هم می‌بینیم هنر استاد چیره دستی مثل زنده یا جمشید الوندی که مدیر فیلم برداری فیلم تشریفات بودن که یادشون رو در همینجا هم گرامی می‌داریم. فرصتمون خیلی محدوده. نکته پایانی که باید بگم اینه که تشریفات متعلق به سینماییه که به عنوان سینمای بدنه اونو میشناسیم، سینمایی که الگوی رایج اون قصه گوییه و توجه ویژه به مخاطب که این روزها در سینمای ایران این شکل از فیلمسازی شاید داره به دست فراموشی سپرده میشه، سینمایی که در اون قصه حرف اول رو بزنه. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودی. تا 40 روایت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
با سپاس از مهدی آزادی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم برد. همچنان با 40 روایت همراه ما باشید. در موضوع اثرگذاری فرهنگی، ادبیات داستانی هم اگر در حد سینما نباشه قطعاً کمتر از اون تاثیرگذاری نداشته. محسن حکیم معانی در طول این چند برنامه تلاش کرده تا داستانها و رمانهای مهم و تاثیرگذار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو بررسی بکنه. بشنویم که در این برنامه کدام رمان و داستان رو بررسی خواهد کرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در ادامه صحبت‌های جلسات قبل درباره ادبیات انقلاب و در واقع ادبیاتی که پس از انقلاب با موضوع و مضامین انقلاب خلق شد در ایران، به معرفی رمان دیگر خواهم پرداخت در این نوبت. رمانی که قرار دارم این دفعه دربارش حرف بزنم رمانی است با نام نخل‌های بی‌سر، نوشته قاسم علی فراست، که در سال 1363 این رمان چاپ شده. خب جزو اولین رمان هایی است که درباره جنگ تحمیلی نوشته شده و قصه درباره خانواده است که در سالهای اولیه جنگ در جنوب زندگی میکنن و درگیر مسئله جنگ میشن و مجبور به مهاجرت میشن، به تهران میان. اما شخصیت اصلی این داستان با نام ناصر که او هم مردد هست بین تهران و مناطق جنگی، نهایتاً از تهران دل میکنه و به جبهه میره و در نهایت یکی از دوستان ناصر از جبهه به مادرش زنگ میزنه و ضمن خبر آزادسازی خرمشهر خبر شهادت ناصر رو هم به مادرش ابلاغ میکنه. این یه خلاصه خیلی کوتاهی از داستان هست، اما در این داستان قاسم علی فراست به ذکر برخوردهای مختلف طبقات اجتماعی و مردم شهرهای مختلف مشخصا تهران و جنوب با مقوله جنگ میپردازه. او سعی میکنه که هر دو طیف جامعه رو مورد بررسی قرار بده و نمایش بده. بیشتر هم طیف بی تفاوتی از مردم رو که اتفاقا اوضاع و شرایط جنگی برای اونها موقعیتی به وجود آورده که سوء استفاده کنن، مثلا فرض بفرمایید راننده تاکسی هست که در این میان داره نرخ تاکسی رو بدون دلیل بالا میبره به بهانه اینکه جنگه، در واقع داره سوء استفاده شخصی میکنه، و از اون سو افرادی که با جان و دل برای دفاع از کشورشون راهی جنگ میشن، امثال ناصر و برخی دیگر دوستان ناصر که جانشون رو بر کف دستشون میگیرن و در جبهه ها مشغول جنگ میشن. و عرضم حضور شما که خب به هر حال هر دو طیف رو مورد بررسی قرار میده و البته و به درست لحن داستان به طور کلی در واقع در حمایت از دسته دوم.
سلام، طیبه غلامی هستم و پیرو صحبت‌های آقای حکیم معانی قسمت‌هایی از متن کتاب نقل‌های بی‌سر رو برای شما می‌خونم. از نیمه‌های شب که ناصر خودش را دوان دوان به خط رساند تا الان که دمدمه‌های طلوع آفتاب است، دشمن خودش را به پلیس راه و پشت کشتارگاه رسانده. صدای غرش تانک‌هایش از اطراف راه آهن و گمرک هم شنیده می‌شود. ناصر گوش به صدای تانک‌ها می‌خواباند و رو می‌کند به سربازی که از دیشب کنار او می‌جنگیده و مضطرب می‌گوید انگار داریم محاصره می‌شیم، گوش کن. سرباز گوشش را به سمتی که تانک‌ها ناله می‌کنند تیز می‌کند. بقیه سربازها و درجه دارها هم گوش‌هایشان را به سمت صدا می‌برند. ناصر از آنها دور می‌شود و به سرعت به طرف گمرک راه می‌افتد. روشنایی کمرنگی به کوچه پس کوچه آدمیده است و ذره ذره تاریکی را در خود می کشد. ناصر همه توانش را برای رسیدن به بچه های خودشان، بچه های سپاه به کار گرفته. می دود، اما هر بار که دراز کش می کند و بلند می شود توانش کمتر می شود. پاهایش سنگین شده و به دنبالش نمی آید. دیگر به هر وله افتاده است. خمپاره ها از دور و برش می پرند و به دل در و دیوار زخمی شهر می نشینند. حالا دیگر ناصر هم صدای تانک‌ها را به راحتی می‌شنود و هم چند تایی از آنها را در تاریک روشن صبح می‌بیند. از دور چند جا تنوره آتش می‌بیند و ستون دود که پیش و تاب می‌خورد و به آسمان می‌رود. انگار روی قلب ناصر است که شعله می‌کشد و دود انگار دود دلش است. مادر با شنیدن خبر و دیدن مردمی که دست و پایشان را گم کردند از آرام و قرار افتاده است. یک پا به خانه دارد و یک پا به کوچه. و وقتی یادش می آید که ناصر گفت کار امروزش سمت شلمچه است، دلشورش بیشتر می شود. به هر چیز و هر کس که بر می خورد تا به تحملش را ندارد. کافیست پایش به جای گیر کند تا سکندری برود یا کسی از او سوالی کند که مقتضای حالش نباشد تا فریاد بزند و دردی را که در دلش تلمبار و خوره وجودش شده بیرون بریزد و دقه دلش را سر او خالی کند. مرد خاموش نشسته است. رفتار پر التهاب زن دلش را می سوزاند، اما لب از لب نمی جنباند.
داستان همطور که گفتم از اولین آثاری است که در حوزه جنگ نوشته شده. یک اشاره‌ای من در جلسات پیش کردم بر این که نسلی از نویسندگان در ایران به وجود آمدند که اینها خب نسل جوانی بودند، تجربه نوشتن کمتر داشتند، در این حال سرهای پرشور، اهداف بزرگ انقلابی و حالا مواجه شدن با مسئله با نام جنگ و اینها دست به قلم میگیرن و رسالت خودشون میدونن که از جنگ بنویسن در اون شرایط و اینها خب طبعا مسلمن خام دستی ها و غلط ها و سهونگاری ها و سهلنگاری های هم طبعا داشته. رمان نخلای بی‌سر هم از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال قاسم علی فراست وقتی داشت این رمان رو مینوشت خیلی جوان بود و خب تجربه نویسندگی او زیاد نبود و خب از این دست صحف ها در داستان او کم نیست. مشخصا این که مثلا فرض بفرمایید قسمت هایی از داستان او دانای کله با یک راوی کلی داره روایت میشه، قسمت های یک دفعه اول شخص میشه و این خب از ضعف های زاویه دیده که ضعف بزرگی است. و اینکه خب به هر حال رمانش هم یک رمان بی‌طرف با یک راوی بی‌طرف، منظورم این از بی‌طرف نیست و در واقع روایت رمان در اکثر مواقع جانبدارانه، حامیانه و خط‌داره. گویین که از لحاظ مختلف این رمان حائز اهمیته. یکی از دلایل اهمیتش خب به هر حال این است که از اولین آثار فارسی با محوریت جنگ و دفاع مقدس، دیگر اینکه رمانی است که به نحوه زیست و سلوک اجتماعی مردم در اون سالها توجه ویژه داره و توصیفات خیلی خوبی داره. اینها رو نباید از نظر دور داشت. و در این حال البته خب مثلا در زبان و نثر میلنگه و همینطور در شیوه های روایت خیلی وقتها کم میاره و بعضن در حتی تصویر کردن و نشان دادن هم ضعف های عمده ای داره. قاسم علی فراست بعد از این رمان آثار دیگری هم نوشت، هم در حوزه جنگ و هم در حوزه غیر جنگ، هم رمان و داستان کوتاه و هم فیلم نامه و دیگر شقوق ادبیات، ولی هیچ کدوم از آثارش به مشهوری و معروفی همین نخلای بی سر نشد، اگرچه به نظر من او آثار بهتری از نخلای بی سر داره. و دلیل اینکه نخلای بی سر رو در این مجال من برای معرفی و صحبت خیلی کوتاه در موردش انتخاب کردم هم در واقع این ویژگی نخلای بی سر بود که همطور که عرض کردم جزو پیشگامان ادبیات داستانی در حوزه جنگ و دفاع مقدس و انقلاب به طور کلی حساب میشه. انشاءالله در نوبت‌های آینده باز هم درباره آثار دیگری که به نوعی به انقلاب و به جنگ ارتباط پیدا میکنن صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
با سپاس از همراهی جناب حکیم معانی، منتظر مباحث کارشناسی این کارشناس محترم در برنامه‌های آینده هم خواهیم بود. تئاتر یکی از مهمترین عناصر فرهنگی یک کشور هست و بیشک تئاتر در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی در راستای اشاعه عناصر فرهنگی تأثیر بسزایی داشته. امین خرمی، مدرس و کارشناس حوزه نمایش، در این باره با شما عزیزان صحبت خواهد کرد.
به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه چهل روایت، در بخش مرور تاریخ شفاهی تئاتر ایران به بهانه قرار گرفتن در چهلمین سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، از روایت پیشین یعنی روایت دهم متمرکز شدیم بر جریان شناسی و رفتار شناسی مصداقی و حرکت کردن و نام بردن از هنرمندانی که در شکل گیری جریان تئاتر انقلاب سهم بسیار بسزایی داشتن. در روایت دهم از زندنا محمود استاد محمد شروع کردیم و در این فاصله و در این فصل شنیداری که روایت یازدهم رو خدمت شما تقدیم میکنم، قرار است که درباره یکی دیگر از قله‌های ادبیات نمایشی ایران که بدون هیچ شکی خلل و نبود او در جریان تئاتر ایران میتونه یک فضا و یک فصل بسیار بسیار آمیخته با خلع و علامت سوالهای فراوانی رو در شکل گیری آنچه که ما امروز به عنوان تئاتر انقلاب در حقیقت میشناسیم ایجاد بکنن رو با شما قسمت بکنم. قرار است که در فصل شنیدار 11 از مرور تاریخ شفاهی بریم سراغ زندنام اکبر رادی. اکبر رادی بدون هیچ شکی در رأس یکی از قله‌های رفیع تاریخ تئاتر ایران قرار می‌گیره و اون هم مطرح کردن تئاتری به عنوان تئاتر مردمی در حوزه نگارش نمایشنامه است. هرچند وقتی که با میشه گفت نوشته های نخستین زندنام اکبر رادی که از سال 1338 فعالیت خودش رو آغاز کرد همراه میشیم، مثل نمایشنامه روزنه آبی یا افول و یا حتی نمایشنامه از پشت شیشه ها که در فاصله 1338 تا 1345 به رشته تحریر درآورده، هنوز نمیتونیم با اون قلم، با اون نگاهی که ما امروز اکبر رادی رو به عنوان یک نمایشنامه نویس مردمی همراه شده با عموم مردم جامعه و حتی منتقد فصلی، بخشی و یا طبقه ای از جامعه که به واسطه نوکیسگی در حقیقت نه تنها نمیتونن در قامت روشنفکر خودشون رو بروز و ظهور بدن که بدون هیچ شکی در دامنه روشنفکر نماها و البته رفتارهای بورژوازی یا رفتارهای نوکیسه گرایانه قرار میگیرند، به شدت نسبت به اینها میتازه. اما آرام آرام با نزدیک شدن به فصل رفتارهای انقلاب گونه مردم، آنچه که به عنوان تظاهرات خیابانی، آنچه که به عنوان تاختن، شوریدن بر جریان نظام جبارانه شاهنشاهی حاکم بر رفتار عمومی مردم جامعه میشه، اکبر رادی هم خودش رو در حقیقت همسو با این جریان انقلابی، با این خیزش ها و با این تظاهرات مردمی در حقیقت میکنه و شاید یکی از درخشان ترین آثار خودش رو بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی با نقد رفتار توأم با حاکمیت و قلدر مآبانه و آرام آرام شکلگیری جریان نوکیسگی در روایتهایی که شاید ما به عنوان یکی از ستاره های درخشان آثار اکبر رادیانی، تاختن و انتقاد به جریان بورژوازی و به جریان روشنفکر نماها و ورودشون به جریان شناسی رفتار مردمی در حوزه تئاتر میدونیم، نمایشنامه‌ای رو خلق میکنه به عنوان آهسته با گل سرخ در سال 1364 هجری خورشیدی، در سالی که به شدت فضای ایران درگیر سالهای حماسه سازی دفاع مقدس بود، اما بخشی از مردمی که به شکل مستقیم در جریان این اتفاق نبودن، یعنی در مناطقی که جنگ به شکل کاملا فیزیکی با رد و بدل شدن گوله، حضور رزمندگان، شهادت، آن چیزی که ما به عنوان خشونت جنگ و سالهای حماسه سازی دفاع مقدس میشناسیم، در بخشی از استانهای مرکزی و استانهای شرقی ما وجود نداشت. مردم در حقیقت سعی میکردن که با رویدادها و رویکردهای متفاوتی از انگارهای انقلاب همسو با رزمندگان در حقیقت در جبهه انقلاب حضور داشته باشن و اکبر رادی هم به عنوان هنرمندی که در خطه سرسبز کشورمون در گیلان و در رشت شاید نخستین تجربیات زیستن و حیات هنری خودش رو تجربه میکنه، با حضور در پایتخت کشورمون یعنی تهران نمیتونه از این موج جدا باشه. آهسته با گل سرخ بدون هیچ شک یکی از درخشان ترین آثار دهه 60 و به همین میزان یکی از درخشان ترین آثار تاریخ ادبیات نمایشی کشور ما به حساب میاد که در سال 1364 خورشیدی با درون‌مایه بازتاب رفتار خانواده و انقلاب و ایستادن در برابر تفکر طاغوت قرار میگیره. آهسته با گل سرخ روایت کننده خانواده فردی به نام دیلمی است که میان هویتیابی از جریان نوکیسگی خودش و قرار گرفتن در فضایی که بدون هیچ شناختی از اون به عنوان دوران مدرن و مدرن شدن برای زیستن و همسو شدن با جریان اصلی رویکردهای جهانی قرار میگیره و واپس‌زدگی که نسبت به این مسئله بدون شناخت در حقیقت واردش میشه ایجاد شده و البته از دست دادن آنچه که به عنوان ریشه او، آنچه که به عنوان هویت او و آنچه که جهان سنت رفتار خانوادگی او رو شکل میده رو مورد بازتاب قلمی بسیار بسیار درخشان قرار میده. در حقیقت چالش هایی که اکبر رادی برای نخستین بار به عنوان یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان ایران در جریان نمایشنامه نویسی حرفه‌ای ایجاد میکنه، به شکل مولد، به شکل یک موتور محرک برای دیگر نمایشنامه نویسان به نام در میاد که خیلی راحت میتونن از اون فضایی که در حقیقت واماندند، چون به هر حال جریان تئاتر بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلی ترین اهرم های خودش رو بر حضور و بروز و ظهور شکل های تئاتری و تولید آثار تئاتری برای مردم دونست. برای همین بسیاری از نمایشنامه‌نویسان آن دوره که در دهه 50، در سالهای ابتدایی دهه 50 و در اواخر دهه 40 خورشیدی، چه خواسته چه ناخواسته، چه آگاهانه چه غیر آگاهانه، حرکت قلمشون رو به سمت تئاتری شکل بردن که فقط برای یک گروه یا یک قشر خاص از طبقات جامعه بود، در حقیقت با سنت شکنی و با تبعیت و با پیروی کردن از قلم نمایشنامه نویس سترگ و بزرگی مانند اکبر رادی، اونها هم وارد جریان فضای تئاتر انقلابی شدن و دست به خلق آثاری زدن که ما میتونیم فصل درخشانی از حضور نمایشنامه نویسان بزرگ جریان تئاتر کشورمون رو در میانه سالهای دهه 60، به ویژه در 5 سال نخست این دهه، یعنی سال 1360 تا 1365 ببینیم، جایی که ما شاهد حضور نمایشنامه نویسان بزرگی همسو با انگاره‌های مفاهیم انقلابی و البته تئاتر دفاع مقدس هستیم. قطعا خدشکن این موضوع بزرگ مرد و بزرگ نام و زنده نامی به نام اکبر رادی است که بدون هیچ شکی چتر بزرگی از جریان شناسی تئاتر مردمی، انتقال تئاتر از طبقه خاص به میان عموم مردم رو با قلم درخشانش در آثار متعدد و نابش مانند آمیز قلمدون، شب روی سنگ فرش خیس، باغ شبنما، یا خدمت شما عرض بکنم که منجی در صبح نمناک به مخاطبان خودش عرضه کرد و بدون هیچ شکی شاید گل سرسبد اینها نمایشنامه ای آهسته با گل سرخ باشه. امیدوارم روایت 11 از مرور روایت تاریخ شفاهی تئاتر انقلاب اسلامی که به بهانه قرار گرفتن بر آینه گون بودن و چراغ آذین بودن 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی با شما قسمت کردن مورد توجهتون قرار بگیره و در روایت های بعدی مرور تاریخ تئاتر انقلاب هم با من همراه باشید. تا فرصت شنید داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب امین خرمی، منتقد و مدرس حوزه تئاتر و نمایش، که باز هم همراه ما در چهل روایت بود. دوستان و همراهان چهل روایت، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ به شماره 30558 مثل همیشه آماده دریافت پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هست. بیاد داشته باشید در ابتدای پیامکتون عبارت چهل روایت رو یادداشت کنید و در پایان متن حتما نام مبارکتون رو به همراه نام شهر یا محلی که از اونجا پیامک رو ارسال میکنید مرقوم بفرمایید. 30558 رو به خاطر داشته باشید. خب عزیزان همراه، به پایان چهل روایت امروز رسیدیم. این برنامه محصول تلاش این همکاران بود: تهیه کننده مهدی دادجو، صدا بردار اسخر زعماری و مفتخر همکلامی با شما بنده صدرا صدوقی، کارشناس مجری برنامه چهل روایت. تا سلامی دوباره، بدرود.
بسیار سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه ما هستید. امیدواریم توانسته باشیم لحظه‌هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم. دوستان محترم، همچنان دو شماره تلفن 220 485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ هم همراهی فرمایید. با اعلام ساعت 13 از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کلماتی که